ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. به گفته یک نماینده مجلس، برای تغییر در نحوه مشارکت اقلیت‌های دینی در انتخابات یک کارگروه تشکیل شده است. شماری از سپرده‌گزاران در مؤسسات مالی در نمایشگاه مطبوعات تجمع کردند. و آلودگی هوای تهران برای نهمین روز پیاپی ادامه دارد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. در ادامه پیامدهای لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد، یک نماینده مجلس روز جمعه خبر داده یک کارگروه در مجلس تشکیل شده تا یکی از مواد قانون انتخابات را که به اقلیت‌های دینی می‌پردازد تغییر دهد. محمد محمودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته در طرح جدید که در صورت تصویب به قانون تبدیل خواهد شد، اقلیت‌های دینی در هر انتخابات فقط می‌توانند به کاندیدای خود رأی بدهند. هفته گذشته محمد یزدی عضو شورای نگهبان با تاکید بر اینکه حکم مربوط به سپنتا نیکنام تغییر نخواهد کرد، از رئیس مجلس خواسته بود قانون انتخابات را اصلاح کند. همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات در شمال تهران، خبرگزاری ایلنا گزارش داده گروهی از سپرده‌گزاران مؤسسات مالی روز جمعه در این نمایشگاه تجمع کردند. به نوشته ایلنا، معترضان با سر دادن شعارهای علیه دولت به عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات اعتباری اعتراض کردند. در ماه‌های اخیر شماری از سپرده‌گزاران در چند مؤسسه اعتباری با اعتراض به مسدود شدن سپرده‌های خود، تجمعات اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس برگزار کردند. با این حال، روز پیش یک نماینده مجلس خبر داد که شورای عالی امنیت ملی به سازمان صدا و سیما دستور داده اخبار مربوط به این معترضان را پخش نکند. بنابر اعلام شرکت کیفیت هوای تهران، روز جمعه هوای پایتخت ایران برای نهمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده روز جمعه گرد و غبار هم به سایر آلاینده‌های تهران اضافه شده است. به گفته مقام‌های مسئول، شاخص کیفیت هوا در ساعات اولیه صبح جمعه به 143 رسیده و پیش بینی می‌شود تا 150 افزایش پیدا کند. شاخص 101 تا 150 نشان دهنده شرایط ناسالم برای گروه حساس و شاخص 151 تا 200 نشانگر شرایط ناسالم هستند. در خبر دیگر، ارتش عراق اعلام کرد شهر القائم در مرز این کشور با سوریه به طور کامل از داعش باز پس گرفته شده است. عملیات آزادسازی القائم از هفته پیش با شرکت ارتش عراق و متحدانش آغاز شد و از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردار بود. القائم در نقطه مرزی بین عراق و سوریه از اولین مناطقی بود که در سال 2014 میلادی به تصرف گروه داعش درآمد. این شهر در مقابل استان دیرالزور سوریه قرار دارد که روز جمعه مرکز آن شهر دیر زور از تصرف داعش خارج شد و همزمان با خبر آزادی کامل دیرالزور به دست نیروهای دولتی سوریه، مسکو و واشنگتن را به حضور غیرقانونی در تنف متهم کرده و گفته ادامه استقرار آمریکا در این منطقه راهبردی مصداق جنایت جنگی است. از طرف دیگر روسیه تاکید کرده هیچ اختلاف نظری با ایران در زمینه سوریه وجود نداره. از آن رایسکایا بشنویم.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، سوریه مهمترین محور تماس تلفنی سرگی لاوروف و رکس تیلرسون در عصر پنجشنبه بود و طی این گفتگو وزیران خارجه روسیه و آمریکا بر ضرورت تجمیع تلاش‌های بین‌المللی برای حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند. همچنین بر اساس این بیانیه، لاوروف به همتای آمریکاییش گوش زد کرد که تحقیقات در مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه نباید سیاسی شود. روسیه اوایل آبان ماه قطعنامه مورد حمایت آمریکا برای تمدید ماموریت تحقیق درباره حملات شیمیایی در سوریه را وتو کرد و گزارش تازه سازمان ملل که مسئولیت حمله شیمیایی خان شیخون را بر عهده دولت سوریه نهاده رسوایی خواند. در مقابل، مسکو در شورای امنیت پیشنویس قطعنامه خود را ارائه و تأکید کرد توجه باید به حملات معطوف شود که مسکو معتقد است توسط تروریست ها در سوریه انجام گرفته. همزمان با تشدید جدال دیپلمات های روسیه و آمریکا پیرامون سوریه، نظامیان روس نیز اعلام کردند که آمریکا در تنف از عبور و مرور غیر نظامیان و ارائه کمک های بشر دوستانه جلوگیری کرده و این اقدام از دید وزارت دفاع روسیه مصداق جنایات جنگی است. آمریکا واکنشی به این اتهامات نداشته، اما پیشتر همواره گفته تنف پایگاه موقت برای آموزش نیروهای محلی به منظور مبارزه با داعش است. مقامات پنتاگون همچنین میگویند تدابیر ویژه در نظر گرفته شده که مانع تلفات در میان غیر نظامیان سوریه شود. تنف در نزدیکی مرز عراق و اردن از سال گذشته محل یک پایگاه نظامی آمریکا در سوریه است و بسیاری از صاحب نظران میگویند با گسترش منطقه تحت نفوذ نیروهای آمریکایی در جنوب شرقی سوریه خطر رویارویی مستقیم بین این نیروها و نیروهای تحت حمایت ایران افزایش یافته. هفته گذشته الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه اعلام کرد روسیه مصمم است از درگیری احتمالی بین آمریکا و ایران در سوریه جلوگیری کند. همچنین پنجشنبه میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت موسکو موضوع ایجاد پنجمین منطقه کاهش تنش در جنوب شرقی سوریه را با واشنگتن مطرح کرده. ولادیمیر سوتنیکوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید مانور بین آمریکا و ایران در سوریه روز به روز برای روسیه دشوارتر می شود.
دلایل متعدد حتی احتمال اینکه روسیه و آمریکا بتوانند درباره همکاری در سوریه به توافق برسند از میان رفته. از سوی دیگر شرایط داخلی در روسیه ایجاب می کند که عملیات نظامی در سوریه هرچه سریعتر پایان یابد و در این باره با شریکمان ایران دچار تنش شده ایم. در حالی که مسکو علاقمند به مصالحه بین دولت و مخالفان اسد است، ایران همچون دولت اسد معتقد است که می تواند کنترل دمشق بر سراسر سوریه را احیا کند. اما مسکو ناچار است با تهران همصدا باشد تا بتوانند شروط خود را پیرامون سوریه بر جامعه بین المللی تحمیل کنند. بدون دستیابی به این هدف خروج روسیه از سوریه از دید بسیاری باخت سیاسی تلقی خواهد شد.
مقامات روسیه و ایران بروز هر گونه اختلاف را رد می کنند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 تأکید کرد هیچ تضادی بین اهداف مسکو و تهران در سوریه وجود ندارد.
Бывают нюансы, бывают расстыковки, бывают определенные предметы для
تفاوت‌های جزئی، اختلاف‌های مختصر و برخی موارد بحث برانگیز پیش می‌آید. اما این مسئله بر بلوغ روابط ما با ایران و اهمیت موضوع مورد بحث دلالت دارد. ما در چهارچوبی دوستانه و بدون تلاش برای تحمیل نظرهای خود بر یکدیگر به این موارد رسیدگی می‌کنیم. و این مبنای دوام همکاریمان با ایران برای حل بحران سوریه است و در همین مسیر حرکت خواهیم کرد.
ایران و روسیه مهمترین حامیان بشار اسد به شمار می روند و در جنگ داخلی این کشور به نفع وی حضور فعالی دارند. حمایت مسکو و تهران از اسد انتقاد کشورهای غربی و شماری از کشورهای منطقه را به همراه داشته. آن نرایسک، رادیو فردا.
گفتار آقای آیت الله خامنه ای که امریکا بانی سرنگونی دکتر محمد مصدق شدن نه انگلیس، به طور ناشیانه ای تلاش میکنن که انگلیسی ها رو پاک و مطهر جلوه بدن. برای بنده تعجب آور نیست، زیرا که انگلیسی ها همیشه از روحانیون ایران حمایت و پشتیبانی کردن و به اونها کمک کردن.
آقای خامنه ای، ما نمیدونستیم شما از علم اقتصادم بهره‌مند هستی. به پوتین پیشنهاد میکند مبادلات تجارت بین روز ایران و باکو با پول سه کشور انجام بده. غافل از اینکه کالای اساسی وارداتی را مجبور با دلار انجام بده. پول به ارزش تبدیل به دلار بکنه، چند طرفه میخواد ضرر بکنه.
آقای خامنه ای، خواستم خدمت شما عرض کنم که شما آخوندا خیلی پررو هستید که اهانت میکنید به آمریکا. آمریکا که به شما آخوندا بدی که نکرد، که آمریکا باعث شد شما بیاد سر کار. و امروز اگر دشمن خبیثی در ایران وجود داشته باشه برای ملت ایران، اون دشمن خبیث اصلی شما آخوندا هستید نه آمریکا. شما نوکر روسیه هستید. شما ملاها ایران رو به دست روس ها دادید.
آقای سید علی خامنه‌ای، نظام و حکومت شکست خورده تان مانند تمام شدن باتری ساعت میماند که هر لحظه عقربه و ثانیه شمارش دیگر قادر به چرخیدن نخواهد شد، چون تاریخ مصرفتان نیز به پایان است. تحریم های جدید آمریکا باعث خواهد شد چرخه نفر سپاهتان از کار بیفتد. مطمئن باشید ما ملت روز به روز قوی‌تر خواهیم شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه بر دشمنی ایران با آمریکا تاکید کرد و از کسانی که به گفته او معتقدند باید در مقابل آمریکا قدر کوتاه آمد تا دشمنی کم شود انتقاد کرد. علی افشاری تحلیلگر مسئله سیاسی ایران در آمریکا در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته به این پرسش پاسخ میده که آیا تاکید بر تقابل و دشمنی با آمریکا در موضع آیت الله خامنه ای پررنگتر شده؟
به نظر من ببینید همون تکرار حال حرفهای همیشگی هست که از حال نوع نگرش و گفتمان مورد نظر آقای خامنه ای در میاد. منتها فقط باید در نظر داشته باشیم که 13 آبان به عنوان سالروز تسخیر سفارت آمریکا، خب بالاخره اون مناسبتی هستش که خصومت با آمریکا به اوج میرسه. یعنی بخشی از صحبت‌های خامنه ای رو که لحن شدیدتر شده باید با توجه به موضوع سخنرانی ایشون در نظر گرفت. و اما به نظر من ویژگی مهم صحبت‌های خامنه‌ای استفاده کردن از فضای جدید، یعنی از سیاست‌های تهاجمی ترامپ و نگاه رادیکالش در برخورد با جمهوری اسلامی، از این نقطه برای فرصتی استفاده بکنه برای توجیه و اقناع جامعه نسبت به راهبرد آمریکا ستیزی در سیاست خارجی. و همین دلیل هست که می‌بینیم به صراحت مدعی شد که آمریکا، حالا به زعم خودش، فقط با خود خامنه‌ای کار نداره. ایشون گفتن که فقط با من حقیر مشکل ندارن یا با دولت جمهوری اسلامی مشکل ندارن، با کل ملت مخالف. یعنی سعی می‌کرد که به هر حال تلاش کرد که با توجه به به هر حال رویکرد تند دولت ترامپ این فضا رو به تبیین بکنه و قانع بکنه که سیاست تقابلی با آمریکا به نفع جامعه ایران هست و گریزی از این سیاست نیست. مثل همیشه با دیدگاه‌هایی که قائل هستن که به شکل راهبردی نه مقطعی تنزودایی با آمریکا بشه مخالفت.
به نظرتون نتیجه تاکیدهای مکرر آقای خامنه‌ای بر تقابل با آمریکا در عرصه عمل چی میتونه باشه؟
چندان تفاوتی با گذشته نداره. همون که از قبل هم تصریح کرد و تاکید کرد، سیاست‌ها در حوزه توسعه برنامه متکی ادامه پیدا می‌کنه، همچنین سیاست‌های منطقه‌ای، و وارد یک زورآزمایی با دولت آمریکا میشه در این حوزه‌ها. اما با توجه به صحبت‌هایی که با در دیدار با پوتین مطرح کرد که گفت در مواجهه با یاغیگری آمریکا باید از روش‌های درست و با تکیه بر عقلانیت جلو رفت، این رو میشه برداشت کرد که رویکردش محتاطانه خواهد بود و تا حدی، یعنی رویکرد به اصطلاح توسعه طلبانه خودش رو با گام‌های آهسته‌تر جلو خواهد بود و سعی خواهند کرد که در این فضا علی‌رغم همه صحبت‌هایی که می‌کنند به تقابل عملی نرسند با دولت آمریکا.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آمریکا بود. رضا ولیزاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به منتشر شدن اسنادی درباره رابطه ایران با گروه القاعده، این اسناد را گزینشی و مصداق اخبار جعلی خواند. سازمان CIA به تازگی بخشی از مدارکی را که 6 سال پیش در مخفیگاه اسامه بن لادن به دست آمده منتشر کرده است. به روایت بنیاد دفاع از دموکراسی ها که این اسناد را مطالعه و بررسی کرده، بخشی از این مدارک به روابط بین ایران و گروه القاعده مربوط است. در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره روابط بین ایران و القاعده، از جمله حضور برخی اعضای خانواده بن لادن در ایران، منتشر شده بود. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح جمعه به وقت محلی واشنگتن را ترک کرد تا پس از توقفی کوتاه در هاوایی رهسپار ژاپن شود. دونالد ترامپ در جریان این سفر 12 روزه از 5 کشور ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین دیدار می‌کند و در نشست سران شرق آسیا هم شرکت خواهد کرد. این طولانی‌ترین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به قاره آسیا در 25 سال گذشته به شمار می‌رود. بنابر گزارش‌ها، یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات دونالد ترامپ با سران آسیایی بحران شبه جزیره کره خواهد بود. تا 15 دقیقه آینده با سرخط تازه‌ترین خبرها همراه شما خواهیم بود.